ساعت 6 عصر ایران، بنیامین صدر هستم. همراه من هستید با مجموعی از خبرها و گزارش‌ها. مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در ماه بهمن امسال را 42.5% اعلام کرد. رئیس سازمان نظام پرستاری ایران میگوید در 9 ماه گذشته بیش از 200 پرستار به دلیل سختی کار ترک خدمت کردند. شماری از رهبران جهان همزمان با دومین سالگرد جنگ در اوکراین در کیف حضور پیدا کردند. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه در ماه بهمن امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل رو 42.5% اعلام کرد. طبق اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده در 12 ماه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل 42.5% افزایش پیدا کرده و تورم ماهانه برای گروه‌های عمده خوراکی، آشامیدنی و دخانیات منفی 4% بوده. مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه رو هم 8.35% 0.35% اعلام کرده. منظور از تورم نقطه به نقطه درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه در سال گذشته است. افزایش نرخ تورم سالانه در ماه بهمن و پیشبینی روند افزایش نرخ در سال آینده در حالیه که حقوق کارکنان دولت و بازنشسته ها در سال 1403 یعنی سال آینده تنها 20% افزایش خواهد یافت. خبرگزاری کار ایران ایلنا پیشتر در گزارشی گفته بود که با توجه به نرخ فقر 30 میلیون تومانی در تهران و حدود 24 میلیون تومانی در شهرستان‌ها، یک خانواده با دو شاغل هم از پس هزینه‌های حداقل زندگی در ایران بر نمیاد. اما محمد تقی جهانپور رئیس سازمان نظام پرستاری گفته که بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشگاه ملی سابق، فقط در 9 ماه اول سال جاری 216 پرستار به دلیل سختی کار و عدم تناسب بین حجم کار و میزان دریافتی ترک خدمت کردند. آقای جهانپور در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته با اینکه در ایران مشکل کمبود پرستار وجود دارد، میزان استخدام پرستار هم بسیار کم است. به گفته او در برخی از شهرهای بزرگ همچون تهران به دلیل پایین بودن دریافتی پرستاران، این افراد تمایلی به حضور در بیمارستان‌ها ندارند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، فشار کاری و کمبود حقوق سبب شده شماری از پرستاران ایران کشور را ترک کنند یا به کارهای دیگر روی آورند. همزمان با دومین سالگرد حمله روسیه به اوکراین، شماری از رهبران کشورهای غربی به نشانه همبستگی به کیف رفتند. به گزارش رویترز، نخست وزیران ایتالیا، کانادا، بلژیک و همچنین رئیس کمیسیون اروپا شنبه در پایتخت اوکراین حضور پیدا کردند. قرار است امروز جورجیا ملونی از کیف میزبان نشست ویدئویی رهبران گروه 7 هم باشد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم به این نشست دعوت شده تا درباره جنگ صحبت کند. انتظار می رود نخست وزیران ایتالیا و کانادا در مدت اقامت کوتاه خود در کیف با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین پیمانهای امنیتی هم امضا کنند. اما دو نهاد حقوق بشری، هرانا و هنگاف، تایید کردند که دادگاه انقلاب نورآباد در استان فارس برای حسین حسین‌پور، شهروندی که در اعتراض‌های مهاباد از ناحیه چشم راست هدف گلوله ساچمه ماموران جمهوری اسلامی قرار گرفت، حکم یک سال حبس صادر کرده است. دادگاه انقلاب نورآباد آقای حسین‌پور را به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی به تبلیغ علیه جمهوری اسلامی متهم کرده. این معترض آسیب دیده چشمی پس از آن که در اینستاگرامش از مان تراشی در روند درمان چشم آسیب دیده خود خبر داد، شهریور امسال در جاده نورآباد به گچساران بازداشت شد و از آن زمان زندانی است. پیش از او هم چند معترض اعتراض سراسری 1401، اعتراض‌های زن زندگی آزادی که آسیب دیده چشمی بودند، از جمله امیر شاه ولایتی و متین حسنی، بازداشت و زندانی شدند. اما در روزهایی که اعتراضهای کشاورزان در قاره اروپا از سر گرفته شده، ده‌ها کشاورز خشمگین فرانسوی پیش از آغاز نمایشگاه کشاورزی پاریس با ورود غیرمنتظره به سالن‌ها و شعار علیه امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه سبب شدند تا گشایش رسمی این نمایشگاه با تأخیر انجام بشه. شهاب عموپور گزارش میده.
کشاورزان خشمگین فرانسوی روز شنبه همزمان با گشایش نمایشگاه کشاورزی پاریس ضمن درگیری با نیروهای حفاظتی خواستار استعفای رئیس جمهوری فرانسه شدند. در حدود 3 هفته پس از فروکش اعتراضات خیابانی کشاورزان، این روزها در فرانسه نیز همچون شماری دیگر از کشورهای اروپایی اعتراضات کشاورزان یک بار دیگر از سر گرفته شده است. کشاورزان درآمدشان را ناکافی می دانند و قوانین مرتبط با کشاورزی در اروپا را سختگیرانه می خوانند. آنها همچنین می گویند که بین تولیداتشان با برخی از محصولاتی که به اروپا وارد می شود رقابتی ناعادلانه برقرار است. در هفته‌های پیشین دولت فرانسه با پیشنهاد اختصاص بیش از 400 میلیون یورو برای رفع مشکلات کشاورزان توانست آنها را از خیابان به مزارع کشت و کار بازگرداند. اما از روز جمعه در آستانه گشایش نمایشگاه پاریس، کشاورزان همراه با تراکتورهایشان در مناطقی از پاریس به نشانه اعتراض رژه رفتند. معترضان از جمله سیریل هافمن که کشاورز و فعال صنفی است، خواهان پایان دادن به حرف و اقدام عملی امانوئل مکرون هستند. از بامداد شنبه ده ها کشاورز پیش از گشودن رسمی درهای نمایشگاه به آنجا رفتند. شماری از آنها صف حفاظتی ورود را شکستند و با هو کردن رئیس جمهوری فضای ملتهب را پیرامون نمایشگاه ایجاد کردند. در پی آرام شدن اوضاع، امانوئل مکرون با تعدادی از معترضان گفتگو کرد.
Le projet pour lequel je me bats, c'est un projet d'avenir depuis le début.
در اسپانیا، همسایه جنوب غربی فرانسه نیز از روز چهارشنبه اعتراضات افزایش یافته است. کشاورزان و تراکتورها در خیابان‌های مادرید با پرچم‌های حضور دارند که از جمله روی آن نوشته شده اتحادیه اروپا در حال خفه کردن ماست، اما سیاستمداران واکنشی ندارند. در شرق اروپا اعتراضات کشاورزان در کشورهایی از جمله جمهوری چک، اسلوواکی، لتونی، لیتوانی، مجارستان و لهستان گسترش یافته است. کشاورزان لهستان از روز سه‌شنبه ده‌ها جاده و همچنین گذرگاه‌های مرزی با کشور اوکراین را مسدود و تلاش کردند که مانع ورود محصولات اوکراینی بشوند. کشور لهستان از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در اسفند ماه 1400 خورشیدی از دولت و مردم اوکراین پشتیبانی می‌کرد، اما در ماه‌های پیشین تولیدات کشاورزی کم هزینه اوکراین بیان که مشمول استاندارد سختگیرانه اروپا بشود، در قالب قوانین تجارت آزاد و به طور گسترده وارد کشورهای این قاره شده است. علاوه بر اعمال قوانین سختگیرانه از جمله قوانین زیست محیطی بر کشاورزان اروپایی، این یکی از عوامل ناخشنودی کشاورزان در لهستان و در شماری دیگر از کشورهای اروپا است. در پی این ناخشنودی ها اتحادیه اروپا به تازگی سقفی را تعیین کرد تا دولت‌های اروپایی با تکیه بر آن بتوانند در صورت لزوم از ورود بی‌رویه محصولات کشاورزی اوکراین به کشورشان جلوگیری کنند. کشاورزان اروپایی اما این سقف را بسیار بالا و ناکارآمد می‌دانند. آنها قرار گذاشتند که در اعتراض به تصمیم اتحادیه اروپا مبتنی بر تمدید قرارداد تجارت آزاد با اوکراین و همچنین دیگر سیاست‌های این اتحادیه، دوشنبه آینده در بروکسل مقر اتحادیه اروپا همراه با تراکتورهایشان تجمع کنند.
گزارشی بود از شهاب عموپور درباره اعتراض کشاورزها در فرانسه و همینطور در برخی دیگر از شهرهای اروپایی. اما ابراهیم فیروزی، نوکیش مسیحی و زندانی پیشین سیاسی، در 38 سالگی در ایران درگذشت. دلیل مرگ او حمله قلبی عنوان شده. یک زندانی در ارومیه هم به نام امیر شهبازی که تمام شاکیانش رضایت داده بودند، پیش از آزادی و به دلیل فشارهای در زندان خودکشی کرد. این افراد به تازگی در زندان‌های جمهوری اسلامی بودند یا در شرف آزادی بودن. کردن. رویا کریمی مجد گزارش میده.
آمارهای جهانی میگویند ایران با 190 هزار زندانی در رتبه دهمین کشور جهان با بیشترین تعداد زندانی قرار دارد. اما حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتگوی رسانه‌ای پیش از این گفته بود که جمعیت زندانی‌های ایران 240 هزار نفر است. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو وظایف سازمان زندان‌ها در نگهداری از زندانیان را اینگونه برمی‌شمارد.
این به صراحت در قانون عنوان شده که مسئولیت جان او بر عهده سازمان زندان هاست و این مسئله در آیین نامه سازمان زندان ها در مواد 111, 112, 113, 114 و به همین ترتیب به صراحت عنوان شده که مسئله حق دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی و مسائلی از این قبیل هستش که بر عهده سازمان زندان هاست و زندانی حق داره که از این خدمات بهره‌مند باشه. اما در علم کیفرشناسی و حتی در قانون کیفری ایران هم به این مسئله به روشنی اشاره شده که اگر فردی در زندان هست و با اتهاماتی مواجه هست، اتهام از ریشه وهم میاد و یعنی ما هنوز مطمئن نیستیم که این فرد اصلا محکوم به مجازات باشه یا نه. در این حالت تنها حق آزادی باید از فرد زندانی سلب بشه و اگر فرد در حال گذراندن محکومیت خودش هست، یعنی مجازات برای اون اعلام شد و باید برای مدتی در حبس باشه، به همچنین باز فقط حق آزادی هستش که باید از اون سلب بشه. به این ترتیب بقیه حقوق انسانی و حق شهروندی برای فرد زندانی باید محفوظ باشه. به همین منظور هم حق ملاقات رو برای اون قرار دادن، حق دسترسی به وکیل رو همچنان داره، حق دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی رو باید داشته باشه و حتی ما میدونیم که در مواردی زندانی میتونه از حق ملاقات زناشویی استفاده بکنه و در واقع تمام حقوق این چنینی رو برای اون بذارن. ولی یکی از مهمترین و الزامی ترین حقوق زندانی همین مسئله حفظ جان اون هست، برای اینکه در قانون همین موضوع عنوان شده که اگر فردی در حال گذراندن دوران حبس خودش هست، نمیبایست که در دوران حبس جان خودش رو هم از دست بده، چون تنها مجازات اون همطور که اشاره کردم حق سلب آزادی هست.
روز پنجشنبه بیش از 800 زندانی در زندان مرکزی ارومیه در نامه اعتراضی و با اشاره به افزایش آمار خودکشی زندانیان خواستار برکناری رئیس زندان مرکزی ارومیه شدند. اما این تنها زندانیان محبوس نیستند که تحت فشارهای شدید قرار دارند. تبعات این فشارها حتی پس از آزادی نیز بر زندگی افراد تأثیر می‌گذارد. ابراهیم فیروزی نوکیش مسیحی نیز با اتهاماتی از جمله توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام از طریق ترویج مسیحیت به 5 سال زندان محکوم شده بود. وی پس از پایان دوران محکومیتش و آزادی از زندان رجایی شهر به شهر راسک در استان سیستان و بلوچستان تبعید شد و در این دوران هم بارها تحت فشارهای امنیتی مورد بازجویی قرار گرفت تا اینکه بر اثر سکته قلبی جان باخت. سازمان‌های حقوق بشری بارها درباره آزار و اذیت و تفتیش عقاید اقلیت‌های دینی به ویژه آنها که از اسلام به مسیحیت روی آورده‌اند هشدار داده‌اند. سبا آلاله روانشناس در مورد فشارهای روانی که زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی تحمل می‌کنند می‌گوید:
خب محیط زندان‌ها در کل خودشون منبع و یک عامل تنیس‌های بسیار بالا برای ایجاد و یا میزان افزایش مشکلات روانی هستند. ولی اگر بخوایم به صورت واضح و مشخص از عوامل تحتیل کننده سلامت روان نام ببریم، اولین نکته اینه که واقعا هیچ کدوم از زندانی ها هیچ حق و حقوقی مبنی بر استفاده از خدمات بهداشت جسمانی و روانی ندارند. فقر غذایی، اختلالات تغذیه، اختلالات خواب به دلیل تراکم جمعیت پیوند مستقیمی در اختلالات خلقی و استرابی برای افراد زندانی خواهد داشت. خب یکی از فاکتورهای دیگه مورد آزار و اذیت قرار گرفتن فرد زندانی از سمت زندانبانها و یا همسلولی‌های خود، درگیر بودن با رفتارهای پرخاشگرانه، رفتارهای قلدرمآبانه و یا حتی تحت خشونت‌های جنسی و آزارهای جنسی قرار گرفتن. اونها معمولاً تحت فرمانپذیری مطلق قوانین و معیارهای سختگیرانه هم حمله های روانی و جسمانی به هویت های فردی خودشون قرار می گیرن، مخصوصا اگر در گروه خاص قومیت، ملیت و یا ویژگی های خاصی داشته باشن که می تونن بیشتر درگیر این آزارگری ها هم قرار بگیرن.
سازمان حقوق بشری هنگا در گزارش آماری با استناد به داده های ثبت شده در مرکز آمار و اسناد این سازمان اعلام کرده که در سال 2023 میلادی دست کم 32 زندانی در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های جمهوری اسلامی جان باختند که از میان آنها 9 نفر زندانیان